الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در جلسه قبل عرض کردیم محقق اصفهانی ضابطه فرق بین دلیل عقلی و دلیل شرعی رو به این بیان کرد و حاصلش این شد که دلیل عقلی افاده قانون واقعی یا اعتباری می کند که به واسطه این دلیل عقلی فقیه استنباط حکم شرعی می کند. بنابراین دلیل عقلی واسطه در استنباط واقع می شد، اما دلیل شرعی بالمباشره و مستقیم خود حجت بر حکم شرعی است و واسطه ای نمیخواد، و به عبارت دیگر دلیل عقلی مع الواسطه حجت بر حکم شرعی هست، یعنی خود واسطه میشد برای حجت بر حکم شرعی. و لیکن دلیل شرعی که کتاب و سنت است خودش حجت است، مدلولش حجت است بر حکم شرعی. لذا ما در کتاب و سنت آنچه را که در اصول بحث میکنیم در اثبات دلالتش هست در کتاب، و در سنت اثبات سند و دلالت هست. بعد از اینکه سند و دلالت ثابت شد حجت حاصل می شد و همان حجت است بر حکم شرعی. علی ای حال این فرق در کلام محقق اصفهانی هست، ولیکن اینجا این کلام ایشون که این فرقی که گفتن هم در حجت اصولی میاد و هم در حجت عقلی فقهی و هم در عقل نظری و هم در عقل عملی. حالا چگونه میشد که این فرقی که ایشون دارن گذاشتن بین حجت عقلی و حجت شرعی در اصولی حجت عقلی این است که افاده می کند حجت بر حکم کلی شرعی را که موضوع کلام ماست. مثلا حکم عقل به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، یا حکمش به اجتماع امر و نهی، یا حکمش به قبح عقاب بلا بیان، حکمش به قبح تأخیر بیان الوقت حاجه، و یا حکمش به وجوب و لزوم تحصیل فراغ یقینی بعد علم و اشتغال یقینی و نحو ذلک، حکم به اساط تعیینی اند دوران بین تعیین و تأخیر. خب اینا همه حجت های عقلی هستند بر حکم کلی شرعی. مثلا وقتی که عقل حکم کرد بر لزوم تحصیل فراغ یقینی اندل علم بالاشتغال الیقینی، قطعا حکمش به نزوم فراغ یقینی یعنی احتیاط، چون این فراغ یقینی وجدانن در نظر عقل حاصل شدنی نیست مگر به اتیان کل ما لهو دخلون فی تحصیل الامتصال، فی الیقین به امتصال، این فراغ یقینی میشد، این عین همون احتیاط هست. فلذا حجت میشود بر حکم احتیاط، وجوب احتیاط، این حکم عقلی یعنی حکم عقل به لزوم و وجوب تحصیل فراغ یقینی اندل اشتغال یقینی، این حکم عقل حجت است. فقیه به این حکم عقل احتجاج می کند و استنباط می کند از این حکم عقل وجوب احتیاط را، و یا حکم عقل به قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. خب فقیه به این حکم عقل استدلال می کند بر چی؟ بر اطلاق مقامی برای کلام، که امام علیه السلام در مقام آنچه که دخیل در وظیفه مکلف بود، آنچه که وظیفه مکلف بود در ابتداءن یا سؤالی که سؤال کرده، چه حالا ابتداءن امام احساب بکند بیان بکند وظایف رو در نصوص مختلف یک دو سه چند روایت، یا اینکه راوی سوال بکند ایشون جواب بدهد، خب جواب میدهد وظایف رو تعیین میکند و سکوت میکند از غیر آنچه را که بیان فرمود، این سکوتش از آنچه که بیان نفرمود، از غیر آنچه که بیان کرد، سکوتش از غیر آنچه که در کلام آورد، این یک دلیل هست بر عدم توجه تکلیف با آنچه را که در کلامش نیامد، آنچه را که بیان نکرد، آنچه را که متعرض نشد، آنچه که ذکر نکرد، سکوتش دلیله. به چه دلیل این سکوت دلیله؟ به دلیل عقلی، چون هر آینه اگر چنانچه آنچه که در کلام او نیامده است در مقام بیان تمام وظیفه بود، در مقام بیان تمام وظیفه بود امام علیه السلام، و از بعضی از آنچه که احتمال می رود وظیفه باشد سکوت کرده، بیان نکرده، خب نصوص رو احصا می کنیم می بینیم که هیچی که از این نصوصی که مورد وارد شده است در مقام بیان این وظیفه اون نیامده، چرا که ما احتمال میدیم که واجب باشد یا حرام باشد اون در این نصوص نیامده. خب عقل اینجا میگوید اگر آنها دخیل در وظیفه بودند، جزء وظائف بودند، و مع ذلک امام آنان را وظیفه میدانست ولی بیان نکرد، خب این تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد، چون در این نصوص میاد بیان بشه، خب جای دیگری هم که فقیه فصل کرده در نصوص دیگری نیافته، خب بنابراین معلوم میشد که عقل حکم کند که اگر اونها واجب بود و بیان نکرد تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد، پس بنابراین اونها دخلی در وظیفه ندارند که امام متعرض بیان اونها نشده است، که امام اونها رو بیان نفرموده، این حکم عقلی. چه حکم عقلی؟ لزوم و تأخیر البیان عن وقت الحاجه، این محظور یک قباحت عقلی است که شخصی که میخواد تکلیف بکند، مولای عرفی، هر مولایی، هر مقننی که میخواد تکلیف بکند باید اون حدود و ثغور وظیفه رو بیان بکند، در مقام بیان برآمده و آنچه که دخیل در وظیفه است بیان کرده و بیش از این نگفته. خب اگر بیش از این دخیل در وظیفه بود، هر آینه میبایست بیان بکند و الا لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت. و این قرینه عقلیه هست که اطلاق مقامی منعقد میشد و ظهور عرفی هم بر اساس همین قرینه عقلیه برای خطاب منعقد میشد و نفی میکند اون چرا که احتمال وجوبش هست رو نفی میکند. و موارد مختلفی هست، دوران بین تعیین و تخییر و غیره و غیره، که همه این قرائن عقلیه واسطه در اثبات هستند، یعنی واسطه در اثبات تکلیف یا واسطه در نفی تکلیف. علی ای حالن به این قرائن عقلیه هست که به این حجج عقلیه هست که فقیه استنباط میکند احکام شرعی را، یا حرمت را، یا وجوب را، نفیان یا اثباتن، حالا چه در احتیاط عقلی باشد چه در براءت عقلی باشد. قبح عقاب بلا بیان که فقیه فحص میکند بیانی پیدا نمیکند ابتداءن، حالا ولی اینکه هیچ نصی هم نیومده، اما فی نفسه یک حکمی هست که اگر واجب بود در نوایات، در آیات، در روایات، در نصوص شرعی بیان میشد. خب فقیه فحص میکند ندیده، خب اینجا براءت جاری هست. عقل میگد اگر چنانچه او واجب بود یا حرام بود بر شارع بود بیان بکند، و همین که بیان نکرده خودش در نصوص مختلف گفته. حالا نصوص رو کار ندارید، اون رو قطع نظر بفرمایید. مسئله نصوص که براءت نقلی باشد اون رو قطع نظر بکنید. با قطع نظر از نصوص که براءت نقلی هست، خود عقل حکم کند چیزی که تکلیف هست باید بیان بشد. و همین که بیان نشده، چیزی که بیان نشده بخواد با اون تکلیف بشد، این قبیحه، میشد عقاب بلا بیان. یعنی عقاب بکند بر یک امری که بیانی نسبت به اون ندارد. خب این عقاب بر مجهول، عقاب بلا بیان، این قبیحه. عقل حکم به قبحش میکند. شارع رئیس عقل است، رئیس عقل است، هرگز در تشریعات خودش خلاف عقل مرتکب نخواهد شد. این عقل است که در واقع اثبات میکند عدم ثبوت تکلیف را به نسبه آنچه را که بیان نشده است. این میشد قبح عقاب بلا بیان. خب حالا اینها حجت های عقلی اصولی هستند، یعنی حجت های عقلی هستند که در واقع نتیجه این حجت عبارت است از حکم شرعی، یعنی خود این عقل حجت است بر چی؟ بر حکم کلی شرعی. حالا در اصول از چه بحث میکنیم؟ بر حجیت این حجت، که آیا عقل چنین حکمی دارد و این حکم عقل آیا میتواند صالح باشد، میتواند دلیل باشد بر نفی حکم. خب بحث میکنن که آیا این حکم عقل صلاحیت برای نفی حکم، برای براءت دارد یا خیر. خب اشکالات میکنن، مناقشه میکنن، دفع دخل میکنن، حجیت عقل رو اینجا تثبیت میکنن، یعنی عقل که این حکمی رو دارد و این حکم او صلاحیت دارد که تکلیف رو نفی بکند. در احتیاط خب اونجا اثبات تکلیف هست، در اطلاق مقامی باز نفی تکلیف هست، و بسیاری از موارد دیگری که فقیه به حجت عقلی استدلال می کند برای اثبات حکم کلی شرعی. یعنی این حجت عقلی نه یک مورد، نه دو مورد، در کلیه موارد سر تا سر فقه. خب اگر مجرای براءت باشد، حجیت دارد برای نفی، اگر اعتیاد باشد برای اثبات تکلیف، اگر اطلاق مقامی باشد، خب این اطلاق مقامی اختصاص به باب طهارت و معاملات و عبادات و غیره ندارد هرگز، یعنی این اختصاص ندارد به این مسئله. نتیجه این میشد که این حکم عقل چون در سر تا سر فقه جریان دارد و اثبات حکم شرعی میکند، خب اون وقت نتیجه این میشد که این میشد یک حجت اصولی، چون اختصاص به باب خاصی ندارد، اختصاص به یک مسئله خاصی ندارد، به باب خاصی ندارد، به کتاب خاصی ندارد، واسه همین شد حجت اصولی. اما حجت عقلی فقهی اون است که نه، اونم حجیت دارد، منتهی مراتب اون واسطه در استنباط نیست، اون در واقع دارد تطبیق میدهد، تطبیق میکند. چطور تطبیق میکند؟ مثلا حکم عقل به قبح ظلم، خب ظلم یک فعله، یک عملی است، از یک انسان صادر میشد. عقل اینجا حکم میکند به قبح این فعل، یعنی حکم به حرمت میشه، یعنی حکم به قبح ازش تلقی حرمت میشد، حکم به قبح میکند، حکم به استحقاق عقاب میکند نسبت به ظلم. خب این حجت است بر حرمت اون فعل ظلم یا هر فعل دیگری. مثلا و فرض کنید که در حجت فقهی مثلا قبح کذب، قبح نصرت ظالم، حکم به حسن و لزوم عدل، اعانه مظلوم به نحو ذلک، اینا چون هر کدوم از این عناوین افعالی هستند، افعالی هستند، خب فقه متکفل بیان احکام افعال هست و این حکم عقل هم دارد حکم فعل رو متعرض میشد که قبیح هست یا لازم هست یا واجب لزوم دارد، مثلا حکم به استحقاق عقاب میکند و یا اینکه حکم به استحقاق ثواب میکند، لزوم میکند. خب اینها حکم عقل در واقع تمام ماهیت حکمش عبارت است از اون حکم اون فعل، حکم اون عمل، حکم اون عمل، حکم اون فعل، بخلاف حجت اصولی. حجت اصولی یک فعل خاصی رو حکم نمی کند، قبح عقاب بلا بیان فی نفسه جاریست در سر تا سر فقه، در تمام اون چرا که انسان شک در انجام وظیفه بکند، حالا اون فعل چه از افعال عبادی باشد، افعال عبادی طهارت باشد، صلات باشد، حج باشد، جهاد باشد و غیره باشد، و احتیاط هم همینطور فعل خاصی نیست. از این جهت اون شده حجت اصولی، این شده حجت عقلی چی آقا؟ فقهی. البته گفته شده که و همینجور هم هست، درست هم هست، حجت عقلی فقهی بسیار محدود هست که در احکام فقه عقل حکم داشته باشه، یعنی فقیه به دلیل عقلی بخواد در فقه متوسل بشد، مواردش معدود هست. عمده جهت دلیل عقلی همون حجت عقلی اصولی است که بر در تمام ابواب جاری میشد. مثلا یه قبح ظلمی و یا نصرت مظلومی، اعانه به فرم حرمت اعانه ظالمی و نحو ذلک، اینا گفتن مواردش کمه، ولی خب ما در فقه داریم، باید فحص بکنید، مفصل هست خیلی در موارد فقه مختلف. خب اینا استدلال میکنن مثلا حالا در حتی اینکه تقلید واجب هست، بعضیا به دلیل عقلی استدلال کردن، مثلا حصر تکلیف در تقلید و بفرمایید که اجتهاد یا تقلید یا اجتهاد یا احتیاط مثلا، حالا و موارد مختلف خیلی زیاد نیستن، موارد مختلف حالا زیاد نباشن، ولی اصل این ماهیت فرق بین حجت عقلی و اصولی رو تغییر نمیدن. خب تا اینجا. اما عقل نظری چی؟ نظری هم بله، مثلا فرض کنید که همین مسئله ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه، خب اگر بنا باشد که ذل مقدمه وجودن متوقف بر مقدمه بود، حالا یا تکوینن، فرض کنید که یک ذل مقدمه یه هست از کردیم تکوینی، مثل باز شدن در به اتاق، این ذل مقدمه هست، مقدمه چیه؟ کلید گذاشتن. خب اگر چنانچه تکوینن وقتی که بنا شد، یعنی وجدان حکم بکند، وجدانن که در به منزل بخواد باز بشد نیاز به کلید دارد، اون کلیدش باید باز بکنه در رو، اگر تا کلید رو نندازید این در باز شدنی نیست. خب آیا میشد بگیم که ملازمه بین این دو نیست؟ میشد بگیم در باز میشه اما بدون کلید؟ این امکان ندارد، امکان وجدانی ندارد. اگر عقل بخواد بپذیرد به این که بله در این حالی که باز شدن در تکوینن متوقف هست به کلید گذاشتن، در این حالی که ملازمه تکوینی هست بین باز شدن در به اتاق و بین اون کلید گذاشتن، این ملازمه رو میپذیره، در این حال ملتزم بشد که بله در بدون کلید باز میشه، در به بسته قفل شده بدون کلید باز میشه. این یعنی چی؟ یعنی تناقض. مسئله تناقض یک عقل نظری است. امتناع تناقض این حکم عقل چیه؟ نظریه، ربطی به عقل عملی ندارد. یا اینکه اجتماع امر و نهی اگر سرد اجتماع ضدین در بیارد، خب این استحاله اجتماع ضدین، این حکم عقل نظری است. بنابراین بعضی از مسائل اصولی ما مثل فرض کنید که امتناع اجتماع امر و نهی و یا اینکه وجوب مقدمه عند وجوب ذل مقدمه، اینها مبتنی هستند بر اساس عقل نظری، یعنی بالمعال ابتنا دارن بر عقل نظری. لذا عقل، محقق اصفهانی که گفته یفید قانونا واقعیا، در اینجا این قانون واقعی که همون استحاله ارتفاع نقیزین یا اجتماع نقیزین یا استحاله اجتماع ضدین، اینها عقل نظری است و یک قانون واقعی هم هست، ولی در این حال دخیل در مسائل اصولی هم هست. پس عقلی که دخیل در اثبات مسائل اصولی هست فقط مسئله عقل عملی نیست، مثل قبح اقامه بلا بیان یا قبح تأخیر بیان الوقت حاجه و نحو ذلک، یا لزوم تحصیل فراغ یقینی که اینا عقل عملی هست، فقط اینها نیست. عقل نظری هم به همون بیانی که الان عرض کردم دخیل در اثبات مسائل اصولی هست. اینجاست که معنای اون کلامی که دیروز گفته بودم که کلام محقق اصفهانی که یفید و قانونن واقعیان او اعتباریان، این هم در عقل نظری راه دارد، هم در عقل عملی، هم در حجت عقلی اصولی راه دارد، هم در حجت عقلی فقهی. هر دو رو من در اینجا بیان کردم. اون وقت میریم سراغ یه مطلبی که شیخ مفید دارد. شیخ مفید در اینجا نکته ای دارد، بیانی دارد و حاصل کلام ایشان این است که می‌فرماد حکم عقل در واقع راهی است برای معرفت حجیت نصوص کتاب و سنت. حکم عقل واسطه اثبات حجیت کتاب و سنت هست، نه اینکه خود از قواعد اصولی باشد. بیان شیخ مفید به اینجا منتهی میشد. من عبارتش رو میخونم، دقت کنید. عبارت ایشون این است که اعلم ان اصول الاحکام الشرعیه ثلاثت و اشیاء. اصول احکام شرعیه در واقع سه تا هست. اصول احکام شرعیه، اصول یعنی همون حجج احکام شرعیه مقصودش هست. کتاب الله سبحانه، کتاب، یک. دو، سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، این دو. سه، و اقوال الائمه الطاهرین علیهم السلام. پس ایشون حجج بر احکام شرعی را بفرمایید، اصول احکام شرعی را در واقع کتاب میداند و سنت، چون روایات نبی اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام همه تحت عنوان سنت هستند. بفرمایید شما دو تا میشه، کتاب و سنت. خب بعد چی؟ بعد دارد که و طرق موصله الى علم المشروع من هذه الاصول ثلاثتون. اون طرقی که ما رو به این اصول اصلی میرساند سه طریقه. حالا اون سه طریق رو ببینید چطوری بیان میکنند. آیا میتونیم اونا رو جزء قواعد اصولی بدانیم یا خیر؟ احدها العقل، میگه یکی از اون طرق که ما رو به این سه، یعنی کتاب و نبوی و روایات اهل بیت، این کتاب و سنت، طریقی که میرساند عقل. خب این چجوری عقل میرساند؟ توضیح میده و هو سبیل الى معرفت حجیت القرآن و دلائل الاخبار. میگد عقل راهی است برای معرفت حجیت کتاب و سنت. یعنی شما به وسیله عقل حجیت کتاب و سنت رو ثابت میکنی. خب سوال اینجاست که آیا این بیان میتواند صلاحیت داشته باشد که ما عقل را جزء ادله اصول بدونیم؟ آیا این بیان ایشون معناش این میتونه باشه که عقل از یکی از ادله اصول هست، قواعد اصولی است؟ جواب این است که خیر، درست نیست. چرا درست نیست؟ علتش این است که حکم عقل در اینجا الان حجت شده بر چی؟ حجت شده بر حجت، نه حجت شده بر حکم. چون فرض این است که خود کتاب و سنت در واقع حجتن. ببینید کتاب و سنت چیه؟ حجته. بله، ایشون چی میگد؟ میگد سبیل الى معرفت حجیت القرآن و دلائل الاخبار. یعنی اگر بخواید حجیت قرآن و حجیت سنت را شما علم پیدا بکنید، معرفت پیدا بکنید، اینجا نیاز به عقل دارید. یعنی عقل شأنش این است که برای شما حجیت خود کتاب و حجیت سنت رو اثبات میکنه. خب این به چه تقریبه؟ تقریبه شده علم کلام گفتن دیگه، برای اینکه کتاب از جانب خدای تعالی است و قول حکیم حجت است و رسول و امام هم منسوب از جانب ذات مقدس حق معصوم هستند و قول معصوم حجت. خب اینا میشد اولا داخل در مسائل علم کلام، ربطی به علم اصول پیدا نمی کند. این که ما بخوایم حجیت خود کتاب رو اثبات بکنیم به وسیله حکم عقل، این قاعده اصولی نیست. قاعده اصولی قاعدت ممحده لتحصیل الحجه على الحکم الشرعی الفرعی الکلی. شما در اینجا الان از حکم عقل بحث میکنید، این ممهد برای تحصیل حجت بر حکم شرعی نیست، این ممهد برای تحصیل حجت بر حجت بر حکم شرعی است، یعنی برای حجیت خود کتاب، حجیت خود سنت. خب اینجا قاعده اصولی نیست، قاعده اصولی اون حکم عقلی است که وقتی که تمام شد حکم شرعی کلی را مستتبع باشد، فقیه با اون به حکم شرعی استدلال بکند. قوه عقاب بلا بیان را وقتی که قبول کرد حکم عقل و قوه عقاب بلا بیان، نتیجهش براءت است، رخصت است، جواز شرعی است. یا اگر حکم عقل به اعتیاد را اثبات کرد، نتیجهش خود وجوب اعتیاد است. یا اگر قبه اقاب بلا بیان قبه تأخیر بیان وقت الحاجت رو با عقل استدلال کرد، نتیجهش نفی اون حکم محتمل الوجوب یا محتمل الحرمه هست. این میشد قاعدتون ممحده لتحصیل الحجه على الحکم الشرعی، حالا حکم شرعی یا وجوب باشد یا حرمت باشد. اما بنابر بیان ایشون چی؟ نه، بنابر ایشون تازه میخواد به حکم عقل اثبات بکنیم اصلی این که کتاب حجته. خب بعد کتاب حجته مگر نتیجه حالا حکم شرعی شده؟ پس این اولا از قاعده اصولی خارج میشد و ثانیا از موضوع علم اصول خارج میشد، داخل در موضوع علم کلام میشد. این جاست که با بیان شیخ مفید نمیتوند عقل دلیل رابع بر قواعد اصولی باشد، چون قواعد اصولی، ادله اصول، کتاب، سنت، اجماع، عقل، عقل در کنار کتاب، در کنار سنت میخواد چیکار بکنه؟ همون کاری که کتاب میکنه. کتاب چیکار میکنه؟ اثبات حکم شرعی میکند. این عقل باید اثبات حکم شرعی بکند. فلذا اینجا اون عقلی که ایشون مقصودش هست، اون حکمی از عقل که ایشون مقصودش هست، این خارج از ادله اربعه هست، اون داخل در ادله اصول نیست. در ادامه دارد و ثانی اللسان، لسان یعنی قواعد لفظیه. این رو ما قبول داریم، کل قواعد لفظیه چی رو اثبات بکنن؟ سغریات کبرای حجیت زواهر رو، که از اول کفایت آخر به علاوه بعضی از مباحث الفاظ، همه این قواعد متکفل چی هن؟ متکفل سغریات هن. یعنی چی؟ یعنی زواهر خطابات شرعی رو برای ما روشن میکنن. خودش دارد و هو سبیل الی المعرفه به معانی کلام. کلام یعنی خود آیات، یعنی روایات، یعنی کتاب و سنت. خب این کتاب و سنت مدلول میخوان دیگه، مدلولش به چه قاعده ای اثبات بکنی؟ مدلول این کتاب چیه؟ واسه این قواعد. واسه این قواعد میتونن ممهد باشن برای تحصیل حجت. حجت چیه؟ مدلول کتابه. این بلا اینکه این باز حجت رو اثبات میکنه، اما این خود حجته، حجت بر حکم شرعی. یعنی این قاعده در واقع صغرای این حجت هست، در قیاس اخیر استنباط واقع میشد. خب اون وقت ثالث الاخبار، اخبار چی گفته؟ یه سبیل الى اثبات اعیان اصول من کتاب و سنه و اقوال الائمه. اخبار میاد اعیان اقوال ثابت میکنه. خب بله دیگه، خب صحیح زراره وقتی که سند ثابت شد، این روایت که سندش صحیح بود، این الفاظی که در این روایت هست عین خود چیه؟ سنت. کتاب مجید نیاز به اثبات سند ندارد، اعیان ثابته. بله، و اخبار دخلی نداره در که اعیانش ثابت بکند. مدش اخبار میاد باز همون عین کتاب، یعنی عین آیه شریفه، میاد مرادش رو بیان میکند. اخبار میاد مراد از آیه رو چیکار میکنه؟ بیان میکنه. در اینجا اخبار نسبت به آیه نقش همون قواعد لفظی رو دارد، چون اونم شأنش تعیین مراد هست، این خبر هم نسبت به آیه شأنش تعیین مراد هست. اما نسبت به خود سنت، اخبار اعیان سنت رو چیکار میکنن؟ اثبات میکنن، چون چیزی نیستن جز لفظ النبی، لفظ الامام. از سنه هو به عین لفظ النبی و عین لفظ الامام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.